بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تعریف علم کلام و توضیح مفردات این علم داشتیم، مفردات این تعریف داشتیم. عرض کردیم که یکی از مفردات این تعریف اثبات العقائده که می توانست تحصیل العقائد بگوید ولی نگفت، اثبات العقائد گفت. دیدیم که چرا از تحصیل العقائد و اثبات العقائد عدول کرد و اثبات رو بر تحصیل ترجیح داد. الان می خواهیم از تفتازانی در شرح مقاصد مطلبی رو نقل کنیم که با حرف خودمون سازگار نیست. البته مطلب رو شرح مواقف نقل میکنیم. شرح مواقف بدون اینکه اسم تفتازانی رو ببره اشاره به کلام ایشون کرده و کلام ایشون رفت دفع کرده. بله؟ شرح مواقف. شرح مواقف بدون اینکه اسم تفتازانی رو ببره و کلامش رو صریحاً رد کنه، کلام او رو ضمن نظر کرده. ولی محشین متوجه شدن که نظرش به شرح مقاصده، نظرش به اینی که شرح مقاصد رد کنه. سلام علیکم. شرح مقاصد اثبات العقائدی رو که در تعاریف گفته شده هم کرده بر تحصیل العقائد و اکتساب العقائد. ما گفتیم اثبات العقائد گفته، تحصیل العقائد نگفته، زیرا که تحصیل مناسب نیست و اثبات مناسبه. تفتازانی فکر کرده که اثبات مناسب نیست، تحصیل مناسبه، تازه اثبات رو هم حمله بر تحصیل کرده. گفته مراد از اثبات در این تعریف تحصیل و اکتسابه. بعد این چنین مطلب رو توضیح داده که انسان قبل از این که علم کلام بخونه موظفه که معتقد به دین اسلام باشه، ولی این اعتقاد ممکن است به صورت تقلید باشه. وقتی علم کلام خوند از تقلید و اجتهاد، علمش از تقلید و اجتهاد تبدیل میشه. تا قبل از علم کلام و قدرت بر استنباط و اثبات علم تقلیدی داره، ولی بعد از اینکه علم کلام رو میخونه دارای علم تحصیلی میشه، یعنی اکتساب میکند علم اجتهادی رو. سلام علیکم. از این جهت لفظ تحصیل در تعریف بهتر است و اگر هم اثبات ذکر شده، اثبات رو باید بر تحصیل هم کرد. تا به نتیجه این تحصیل عقاید در علم کلام هم این است که انسان از اون حالت تقلیدی که قبل از علم کلام داره به حالت اجتهادی که با علم کلام حاصل میشه واصل بشه. این نظر تفتازانی است در مقاصد و همچنین در شرح مقاصد. سلام علیکم. شرح مواقف اشکال میکنه که اشکالش رو وقتی رسیدیم عرض میکنه. صفحه 43 بودیم، سطر 8. و قال شرح المقاصد معنا اثبات العقائد تحصیلها و اکتسابها. اثبات رو به معنای تحصیل و اکتساب گرفته. به حیث یحصل الترقی من التقلید الی التحقیق، یعنی چنان تحصیل کند عقاید رو و اکتساب کند که از اون تقلیدی که قبل از تحصیل و قبل از ورود در کلام داشت به تحقیقی که بعد از کلام پیدا می کند برسد. یعنی تحصیل و اکتساب هم تحصیل و اکتساب معمولی نباید باشد، تحصیل و اکتسابی باشه که انسان رو از تقلید خارج کنه و به تحقیق برسونه. شارح مواقف اشکال کرده. مراجعه کنید به تعریف. من اشکال شارح مواقف رو از روی تعریف توضیح بدم. تعریفی که صاحب مواقف گفته اینه که ول کلام علمون یقتدر و معهو علا اثبات العقائد. به جای اثبات تحصیل بذارید. ببینید معنا چی میشه. کلام علمی است که با وجود او انسان قدرت پیدا میکند بر تحصیل عقاید، یعنی کلام به ما تحصیل عقاید رو هدیه میکنه، یعنی کارش فقط همینه که تحصیل عقاید برای ما پیدا بشه. بنابراین کلام علم به محصل هاست، چون راه تحصیل به ما نشون میده. حالا اگر یه عقیدهی برای ما همینطور پیدا شده بود، علم به عقیده جزء کلام نیست؟ علم به محصل عقیده جزء کلامه؟ چون ظاهر حرف تفتازانی اگر تو تعریف بیاد همین میشه که علم به محصل، سلام علیکم، علم به محصل علم کلامه، علم به خود عقیده و محصل علم کلام نیست. چون عبارت اینطور میشه، کلام علمی است که با اون کلام ما قدرت بر تحصیل عقاید داریم، یعنی علم کلام به ما تحصیل عقاید رو یاد میده، نه خود عقاید رو. خب اگه اینطور باشه، حاصل علم کلام اینه که ما، یعنی بله، حاصل علم کلام اینه که ما تحصیل عقاید کنیم. پس خود عقاید اینطور نیست که جزء کلام باشن، ثمره ای هستن که بر کلام مترتب میشن. یعنی اگر ما از این علم کلام استفاده کردیم و محصل های عقاید رو به دست آوردیم، نتیجهش این میشه که به اون عقاید برسیم. عقاید دیگه جزء علم کلام نیستن، آثار مترتب بر کلامن، چون علم کلام ترکیبی از اون محصل ها. اگر ما اون محصل ها رو به کار بردیم، عقاید حاصل میشن. پس عقاید حاصل اون محصل ها هستن، اثر اون محصل ها هستن، یعنی اثر علم کلام، نه جزء علم کلام. در حالی که دل وجدان همه قبول داره، خود تفتازین هم قبول داره که هم محصل های عقاید جزء کلام، هم خود عقاید جزء کلام. عقاید جزء آثار کلام نیست. پس اونی که ایشون بر تعریف تحمیل کرده، نتیجه‌ش این میشه که علم به عقاید آثار کلام باشد، نه خود کلام، در حالی که مسلم جزء کلامه. بله، محصل قواعد کلامی است، قواعد کلامی و ادله کلامیه، همه، هم ادله کلامیه که نقلی باشد چه عقلی، ما رو بالاخره به اعتقادات میرسانه، هم قواعد کلامی، مثلا اینکه خلع محال نیست، یا عالم، سلام علیکم، یا عالم قابل زوال هست، سلام علیکم، اینا خودشون عقیده دینی نیستن، ولی اینا وسیله میشن که ما به عقیده دینی، یعنی جواز معاد جسمانی برسیم. چون معاد جسمانی که بعدم باید توضیح داده بشه مبتنی بر این جور مباحثه، و این مباحث خودشون عقیده دینی نیستن، ولی وسیله استنباط عقیده دینی هست. پس اینا جزء کلام هست، این قواعد جزء کلام هست، چون محصل هست. حالا محصل میتونه ادله باشه، چه ادله نقلی چه ادله عقلی، و میتونه این قواعد باشه که وسیله رسیدن به عقاید میشه. ولی خود عقاید، معاد جسمانی ممکنه، واجب تعالی موجوده، واجب تعالی این صفات سلبی رو نداره، این صفات سقوطی رو داره، اینا نفس عقاید هست، اینا باید از علم کلام بیرون برن، در حالی که امهات کلام اینا هستن، نمیشه اینا رو از علم کلام بیرون کرد و آثار کلام دونست. نه، اثبات العقاید دیگه اشکال برش وارد نیست، چون اثبات العقاید به ایراد الحجج، یعنی ما کلام رو میاریم که عقایدی رو که داریم و در علم کلام هم مندرجه اثبات کنیم، یعنی علم کلام اون عقایدی رو که جزء خودش هست اثبات میکنه. تحصیل، تحصیل اینه که نداریم میخوام به دست بیاریم، و پس علم کلام اگر این عقاید رو به دست ما داد، این ثمره رو به ما رسونده. ولی اگر ما داشته باشیم بخوام اثبات کنیم، دیگه از علم کلام نگرفتیم که به عقاید بشون آثار علم کلام. ببینید، مهم اینه که عقاید آثار علم کلام نشه. اگر ما بخوایم عقاید رو تحصیل کنیم، معنیش اینه که نداریم، میخوام به دست بیاریم. خب با علم کلام به دست میاد، بنابراین آثاری که مترتب بر علم کلام میشه، یعنی علم کلام رو میخونیم تا این اثر به ما عائد بشه، یعنی عقاید رو بگیریم. اگر تحصیل باشه، این مشکل رو داره که عقاید میشن آثار مترتب بر کلام. ولی اگه اثبات باشه، ما قبل از این که کلام رو بخونیم این عقاید داریم، این عقاید هم تو کلام آمده، اون چه که به ما نتیجه میده اثبات عقایده، نه خود عقاید. مثبت ها جزء کلامند، عقاید جزء کلامند، اثبات اثر کلامه، اثبات اثر کلامه. مثبت ها چه دلایل باشن چه قواعد باشن جزء کلامند، عقاید هم جزء کلامند، ولی اثبات نتیجه کلامه. در حالی که بنابر نظر تفتازانی محصل جزء کلامه، عقاید جزء کلام نیست، تحصیل هم جزء کلام نیست. خود عقاید و تحصیل عقاید آثار کلامه. اون چه که جزء کلامه فقط محصل های عقایده. بنابر اثبات مثبت جزء کلامه، اعتقاد هم جزء کلامه، اثبات اثر کلامه. بنابر نظر تفتازانی محصل جزء کلامه، تحصیل جزء کلام نیست، عقاید هم جزء کلام نیست. تحصیل و اثبات مستقلاً جزء کلام نیستند، هر سر اون عقایده. بنابر نظر تفتازانی عقاید هم جزء کلام نیست، چون نداریم، با کلام تازه پیدا میشه. بنابر استفاده از کلمه اثبات، عقاید جزء کلام است، چون داریم، با کلام به دست نمیاریم، تو کلام فقط اثباتش میکنیم. پس اشکالی که شارع مواقف وارد کرد بر تحصیل وارد میشه، بر اثبات وارد نمیشه. و اورد علیه بر تعریف شرح مقاصد شارح المواقف ایراد کرده، کانه یلزم منه ان یکون العلم بالعقائد خارجا عن الکلام. یعنی یلزم از این توضیحی که شارح مقاصد داشته و از این معنایی که شارح المقاصد برای اثبات گفته، لازم میاد که علم به عقائد، علم به خود عقائد خارج از کلام باشد، یعنی ثمرت الله، ثمره کلام بشه. در حالی که لا شک فی بطلانه، مسلمه کلام مشتمل بر عقاید هم هست، همونطور که مشتمل بر محصل های عقاید هست. البته به نظر میرسه که دیوی که الان داره مطرح میشه جذابیت علم کلام رو نداره. ما هم چون تصمیم گرفتیم تمام کتاب بخونیم، اینا رو میخونیم. انشالله وقتی خطبه مصنف تموم شد میافتیم تو مباحث کلامی، وقت جذابیت پیدا میشه. اینا الان یه مقداری بالاخره چیزهاییست که فعلا تو حوزه متروک شده و خیلی هم مورد علاقه نیست. اگرچه استفاده های علمی داره، ولی شاید استفاده های عملی نداشته باشه، از این جهت هم تو حوزه متروک شده. الان هم میخوام عرض کنم اگر مشکلی هست، تا وقتی که ما خطبه مصنف رو تموم کنیم، بعد از اینکه خطبه مصنف تموم شد، وارد مباحث امور عامه و بعدم وجود و چیزهای دیگه شدیم، دیگه مباحث کلامی شروع میشه، اون جذابیت کلام برای آقایون حاصل میشه. اینا رو یه مقداری باید تحمل کرد، ما تحمل میکنیم، شما تحمل. خب بعد از اینکه اثبات توضیح داده شد، حالا مفرد بعدی که در تعریف آمده العقائد هست. منظور از العقائد چیه؟ می فرمان که علوم شرعی رو به دو قسم تقسیم کردند. یه علومی که علم به اونها، یعنی اعتقاد به اونها مطلوبه، به اون چه که علمیست که در اون علم اشیا و اموری که اعتقاد و علم به اونها مطلوبه در اون علم مطرح میشه. یه علم دیگه داریم که اموری که عمل به اونها مطلوبه در اون علم مطرح میشه. اون جایی که اعتقاد مطلوبه و علم مطلوبه گفته میشود که عقاید. اون اموری که علم به اونها مطلوبه گفته میشه عقاید. اون اموری که عمل به اونها مطلوبه گفته میشود امور عملیه. یکی امور اعتقادی است، یکی امور عملیه است. امور اعتقادیه رو امور اصلیه هم می نامند، امور عملیه رو امور فرعیه هم می گن. علمی که متکفل است بر امور اعتقادیه و اصلیه علم کلام است، علمی هم که مشتمل است بر امور عملیه و فرعیه علم فقه است. با این بیان عقاید روشن شد که منظور از عقاید اموری است که علم به اونها مطلوبه، عملی در کار نیست. همین اندازه که من عالم باشم که خدایی هست و اون خدا موحد است و دارای این صفات ثبوتی هست و اون صفات سلبی رو نداره و معتقد بشم که این شخصی که ادعای پیغمبری میکند، سلام علیکم، به حق ادعای پیغمبری میکنه، همین برای من کافیه، دیگه احتیاج به عملی نیست، همین علم کافیست. اخلاق رو در اینجا مطرح نکردن، سلام علیکم، اینم جز امور عملیه است، منتها امور عملیه است که باید از عقل عملی تراوش کند و باز هم بالاخره مورد عمل قرار بگیره. اخلاق جز امور عملیه به حساب میان و جز فروعات هن، منتها فروعاتی که از عقل عملی صادر میشن، جز هیچی که از این دو قسمی که گفتیم قرار داده نمیشه، مگر اینکه عملی رو مطلق بگیریم، مگر عملی رو مطلق بگیریم. هم به اعتقادات کار داره، به اخلاق کاری نداره. فقه هم به اعمال کار داره، به اون اخلاقیات کار نداره. البته در فقه گاهی اخلاقیات مطرح میشه، ولی علم جدایی داریم که این به نام اخلاق نامیده میشه، که الان تو این تقسیم که ما کردیم به طور خاص ذکرش نکردیم، مگر اینکه یکی از این دوتا رو تعمیم بدیم، یعنی اعتقاد رو تعمیم بدیم یا عمل رو تعمیم بدیم که شامل اخلاق هم بشه، چون اخلاق اولا اعتقاد است بعدا عمل، هرچند بقیه اعمال هم همینطورن، اول عقیده بعدا عمل. ما باید اعتقاد داشته باشیم به وجوب بعدا عمل کنیم، یا به استحباب، یا به حرمت اعتقاد داشته باشیم که ترک بکنیم. البته گفتن در فقه که التزام واجب نیست، یعنی لازم نیست که شما اعتقاد به وجوب داشته باشید، همین اندازه که عمل کنید کافیه، ولی اگه بخواید بهتر مثلا عمل انجام بگیره، التزام هم درش باید گنجونده بشه، اول علم است بعد عمل، اینا هم جدا نمیشن. ولی اون چیزی که مهمه اینه که یه جا فقط علم مطلوب است، اصلا عمل دخالت نداره، یه جا عمل مطلوب است، علم ممکنه به عنوان یه محسن دخالت داشته باشه ولی واجب نیست. در فقه این چنینه که عمل مطلوبه، علم چندان مطلوب نیست، ولی در اعتقادات نه، نفس الاعتقاد و نفس العلم مطلوبه. همین اندازه که ما عالم به این اموری که عرض کردن باشیم، صدق میکنه که ما معتقدیم و وظیفه‌مون رو انجام دادیم، دیگه عملی لازم نیست انجام بدیم، عمل دیگه آنچه که هست در علم فقه. پس منظور از عقاید اموری است که علم به اونها واجب شده. اخلاق نظری، عرفان نظری داریم، اخلاق نظری هم که خب اخلاق نکردم از علم، از عقل عملی حاصل میشه. عقل عملی هم متکی به عقل نظریه، یعنی اول عقل نظری یک قضایایی رو به عنوان حق بودن، به عنوان قبیح بودن یا حسن بودن، حق بودن یا باطل بودن، یا همون حسن بودن و قبیح بودن مطرح میکنه، بعد عقل عملی این قضایا رو از عقل نظری میگیره، بعد به قوای مادون که اراده هست میده تا اینها رو جزئی بکنند و جزئیات رو در عمل پیاده کنند، که کار از عقل نظری شروع میشه، بعد دستور کلی به عقل عملی داده میشه، عقل عملی این دستورها رو به اراده واگذار میکنه تا جزئی بشن، بعد از جزئی شدن بدن انجام بده. کار به این صورته که همه کارها از عقل نظری شروع میشه، مگر کسی به درجه عقلی نرسیده باشه، اون وقت کارش باز از تخیل شروع میشه که درجه پایینه، از تعقل شروع نمیکنه، از تخیل شروع میکنه. سلام علیکم، علی حال باید از نظر شروع کرد و به عمل ختم کرد، حالا چه نظر عقل باشه چه نظر خیال باشه. بله، حسن قبب مربوط به عقل عملی است، ولی اختلافه. اینجور که عرض میکنم تقریبا گفتن تحقیقه که عقل نظری درک میکنه و عقل عملی واگذار میکنه، ولی بعضی مستقیم گفتن همیشه یکشون اشاره میکنن که حسن قبب مستقیما خود عقل عملی درک میکنه، کاری به عقل نظری نداره، یه قولم اینه. ولی قولی که تقریبا ترجیحش دادن اینه که همه چیزها رو، چه حق و باطل رو که همه معتقدن شأن حق نظری است، چه حسن و قبیح رو، هر دو رو عقل نظری درک میکنه، حتی حسن و قبیح هم که مال عقل عملی است باید عقل نظری درک بکنه و بعداً به عقل عملی داده بشه. اما بعضی‌ها نه، محدوده رو تعیین کردن، گفتن حق و باطل و عقل نظری درک میکنه، حسن و قبح و عقل عملی درک میکنه. یک قول اینه، این خیلی مورد توجه قرار نگرفته. قولی که کاملا مورد توجهه و بیشتر علمای بزرگ مثل ابن سینا و امثال ایشون معتقدن همینه که عقل نظری همه چی رو درک میکنه، حتی عقوبات، هم حق و باطل، هم حسن و قبح، و همه رو واگذار و اون حسن و قبحش رو واگذار میکنه به عقل عملی تا عقل عملی پیادش کنه. خب پس عقاید معلوم شد و فرق عقاید با فقه هم معلوم شد. بعد از این که عقاید معلوم میشه، باید عقاید دینیه معلوم بشه که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه که منظور از عقاید دینیه چیه. و المراد بالعقاید ما یقصد فیه نفس الاعتقاد دون العمل. اینا آسونه، یه خود اگه تون تخوندن مشکلی نداره. فإن الاحکام المأخوذ من الشرع قسمان. این فإن تعلیل برای این است که عقاید به معنای اموری است که نفس اعتقاد در اونها مقصوده. تعلیل است و تفصیل، هم تعلیل هم تفصیل، یعنی تفصیل میده که اصلا مطلوبات در شریعت چیا هستن. بعضی مطلوبات علومن، بعضی مطلوبات اعمالن. اموری که علوم به اونها مطلوبه میشوند عقاید، اموری که عمل اونها مطلوبه میشه امور عملیه و فقهیه، که تفصیل میده اگرچه به یکی از این اقسامی که ذکر میکنه احتیاج داره، ولی برای تعمیم بس تمام امور شرعیه رو توضیح میده، چه اعتقادی باشد چه عملی. ولی منظورش اینه که همون اعتقادی رو مشخص بکنه تا عقاید معلوم بشه. احدهما ما یقصد بهی نفس الاعتقاد، مقصود درش نفس الاعتقاده، که قولنا الله تعالی عالمون، قادرون، سمیعون، بصیرون و امثال ذلک. و هذه اینجور امور تسمى اعتقادیتن و اصلیتن و عقاید. اینا رو امور اعتقادیه میگیم، امور اصلیه میگیم و عقاید هم میگیم. فقط دو بنا علم الکلام لحفظها، علم کلام گذاشتن که این عقاید رو حفظ کنه، که توضیحاتش گذاشته. اصانی ما یقصد و بهل عمل، یعنی احکامی است که مقصود از اون احکام عمله. تقولنا الصلاه واجبه و الوتر که نماز یک رکعتی نماز شب مندوب و زکات و فریضه و هذه تسمى عملیه. این احکام، احکام عملی یا امور عملی نامیده میشه، امور فرعی نامیده میشه و احکام ظاهریه نامیده میشه. دوبنا لها علم الفقه، علم فقه هم برای این جور امور تدوین کرد. اینم بحث در عقاید. اما بحث در دینیه، عقاید دینیه، عقاید دینیه مطلقه، دین نصارا رو میگیره، دین یهود شامل میشه، دین اسلام رو هم میتونه شامل بشه و همچنین بقیه ادیان آسمانی رو، چون عقاید دینیه مطلق گذاشته شده. ولی ایشون میفرمان منظور از عقاید دینیه دین اسلامه. علم کلام درباره عقاید دیگر ادیان بحث نمیکنه. اگرچه در انتهای کلام بعضی ها مثلا صاحب مواقف اشاره به اعتقادات دیگر هم دارند، یا در لابلای کلام گاهی اشاره به اون اعتقادات اصلی کلام مسیحی هم می کنند، ولی بیشتر مباحث حول همون احکام و عقاید دینی اسلامه. یا میشه که مثلا به طور کلی همونان، اونایی دیگه که بحث میشن ترزن للواب یا برای رد کردن، یا این که مثلا فرض کنید یه جا میگن خدا یکی از صفات سلبیش اینه که حلول نمی کنه، محل نداره. خب این ناچارن که قول مسیحی رو رد کنن دیگه. مسیحی میگه خدا حلول کرده در مسیح، باید اون قول رد بشه. بالاخره اینجوری جاها اشاره به قول مسیح میشه، قول مسیحی ها اشاره میشه تا رد بشه. اینجور اشاره ها دیگه توی بحث به عنوان مقصد اصلی نمیاد. مقصد اصلی که تو علم کلام مطرحه همون عقاید دینی، عقاید اسلامی است، یعنی عقاید دین اسلامه، نه عقاید بقیه ادیان. پس منظور از این دینیه که در این عبارت آمده، منظور عقاید اسلامی است.
یعنی ما متکلم مسیحی یا جواب متکلم یهودی نداریم؟
در علم کلام بحث میکنیم، علم کلام ما. نمیخوام بگیم چرا کلام مسیحی داریم، کلام یهودی داریم. علم کلامی که ما داریم تعریف میکنیم، کلام اسلامیه. ما الان داریم در تعریف کلام بحث میکنیم. الان که شما دارید علم کلام رو تعریف میکنید، علم کلام اسلامی رو دارید تعریف میکنید، کاری به مسیحی ندارید. ممکنه این تعریف شما بر علم کلام مسیحی یا یهودی هم تطبیق بکنه، ولی الان شما در نظر ندارید، میخواد هم علم کلام خودتون رو معنا کنید. به علم کلام مطلقش معنا نمی کنید، علم کلام خودتون رو دارید معنا می کنید و علم کلام خودتون هم علم کلام اسلامیه. پس تعریف انحصار داره به دینی اسلامی. البته مسلمه که در علم کلام همه اعتقاداتی که مطرح شدن اعتقادات مربوط به دین اسلام نیستن. بعضی هاشون به خیال اون متکلم جز اسلام هست، چون بالاخره ما مطالب باطل هم توی کلام داریم، چون اونا دیگه منصوب به دین نیستن، اونا عقاید دینی نیستن. طرف خیال میکنه جز عقاید دینی هست، مطرحش میکنه. مثلا کرامی که میگه خدا جسم روی عرش نشسته، از هر طرف عرش یک وجب بدنش بیرونه چون از عرش بزرگتره، وقتی که حرکت میکنه روی عرش، عرش صدا میکنه و صداش هم خیلی قوی هست، اینا اعتقاد خودش ولی اعتقاد باطله، اینا جز کلامه. عقاید دینیه که بطلانش واضحه و جز کلامه هست، اینا آیا اینا عقاید دینی هست؟ این عقاید اسلامی که نیستن که. عقاید دینی یعنی عقاید اسلامی، اینا که عقاید اسلامی نیستن، به نظر ما عقاید باطل هم. ولی با وجود این جزء کلام هست. پس باید اینطور قید زد، عقاید دینی که به نظر اون متکلم دینی هست ولی واقعا دینی نباشد، همه اینها رو علم کلام ما شامل میشه. پس علم کلام علمیست که قدرت پیدا میکنیم به توسط او بر استنباط عقاید دینی یا اثبات عقاید دینی، اما عقایدی که ما دینی بدونیمش، چه حالا واقعا دینی باشه چه نباشه. بنابراین مطالب باطل، مطالب حق، همه توی همین کلام میگنجن، به شرطی که منصوب الدین باشن ولو منصوب به نظر ما. هر کدوم باشن، بله، فقط اسلامی باشن، بله. و المراد به دینیه المنصوب الى دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم ثوابا کانت ذالک الاعتقاد، ذالک الاعتقاد، بله، ثوابا کانت ذالک الاعتقاد منصوب، کانت دارید یا کانه دارید؟ چه کانه دارید؟ بله کانه درسته. سبا اون کانه، اون سبابا کانه ذالک الاعتقاد المنصوب او خطا، یعنی اون اعتقادی که نسبت داده می شود به دین پیغمبر چه سباب باشد یعنی حق و چه خطا باشد، هر دو رو کلام شامل می شود. فإن الخصم مع كونه مخطئا لا يخرج عن علم الكلام، خصم با اینکه خطا کرده از علمای کلام، من علمای کلام، از علمای کلام خارج نیست و حرفش هم حرف کلامه، یعنی تو علم کلام مطرح میشه، خودش هم متکلمه با اینکه خطا کرده. چرا؟ چون اون چه که در کلام مطرحه باید منسوب به دین باشه ولو منسوب به زعم خود گوینده. خب اگر اینطوره، با این بیان اون الحجج که ذکر شدن توی تعریف و اشبه هم که ذکر شدن توی تعریف همینجور تفسیر میشن، یعنی حججی که به نظر خود اقامه کننده حجت هست ولو ما بیان باطلش کنیم، شبههی که به نظر اون کسی که این شبه رو ایراد کرده شبه هست ولو ما اصلا فکر کنیم توی کلام مطرح نیست. پس لازم نیست حججی که ما در علم کلام به کار میبریم حجج واقعی باشه یا شبه شبهی باشه که واقعا واردن، بلکه همین اندازه که به زعم اون اقامه کننده و به زعم اون وارد کننده حجج باشن و شبه باشن لایقن که تو علم کلام مطرح بشن. پس وقتی دینیه رو ما اعم گرفتیم حجج و شبه هم اعم میشنن. فلیس المراد من الحجج و شبه ماهیه کذالک فی نفس الامر، مراد از حجج و شبه حجج و شبهی که حجج و شبه فی نفس الامرن نیست، بل به حسب زعم المتصدی للاثبات، بلکه به حسب گمان اون کسی که اقدام برای اثبات کرده. کسی که اقدام کرده اثبات کنه به عقاید دینیه رو حجتی اقامه میکنه، شبهی رو دفع میکنه، اینا باید پیش خودش حجت باشد، پیش خودش شبهه باشد تا بتواند اقامه کند یا رد کند. خب این که حجت و شبه هم توضیح داده شد، خود کلمه بالحجج و بالشبه تفسیر ادبی میشه. حالا ما تفسیر مراد رو تفسیر کردیم که مراد از حجت اعمه، حجت واقعی منظور ما نیست، بلکه اعمه از حجت واقعی و زعمی و جمانی، هر دو مراد ماست. بعد از اینکه حجت رو معنا کردیم، میپردازیم به خود لفظ بالحجج که به کجا متعلقه. اینو در وقتی تعریف رو میخوندم عرض کردم، بالحجج متعلق به اثباته. ما عقاید دینی رو اثبات میکنیم. چطوری اثبات میکنیم؟ بالحجج اثبات میکنیم، به دفع شبه اثبات میکنیم. از طریق حجج و دفع شبه عقاید دینی رو تو کلام اثبات میکنیم. علم کلام علمیست که اگر بخواهد عقیده رو اثبات کند، به وسیله حجج و دفع شبه اثبات میکند. خب پیغمبر اگر بخوان عقیده رو اثبات کنند، با حجت اثبات میکنند، یعنی با همین حجج معمولی، یا با معجزه اثبات میکنند، با معجزه اثبات میکنند. پس علمی که پیغمبر دارن علم کلام نیست، چون با قید به اثبات الحجج اون علم پیغمبر و علم معصومین، حتی علم خدا خارج میشه. چون خدا اگر بخواد کسی رو برش اثبات کنه، لدنن بهش علم میده، علم لدنی بهش میده، به این طریق اثبات میکنه، از طریق حجت اثبات نمیکنه. امام پیغمبر اگر بخواد اثبات کنه، از طریق معجزه اثبات میکنه. بنابراین اینا علم کلام نیستن. بله اگر در یک مجلسی حضرت امام رضا علیه السلام رو دعوت کرده باشن، ایشون با استدلال بیان کنن، معجزه اقامه نکنن، استدلال هایشون تو علم کلام نوشته میشه و به عنوان یه دلیل قطعی مطابق واقع پذیرفته میشه. اونا علم کلامه. اگر بخوان با حجج و دفع شبه اثبات کنن، میشه علم کلام. اما اگر بخوان از طریق دیگه اثبات کنن، از طریق معجزه میخوان، چون اثبات علی غیر ها، نه اثبات بر خودشون، میخوان اثبات کنن این عقیده رو بر غیر. یه وقت اینه که دلیل بر غیر القا میکنن اثبات میشه، یه وقتی معجزه میارن، یه حرف ما درسته به دلیل اینکه ما پیغمبری معصومیم، اون طرف میپرسه به چه دلیل معصومی؟ پیغمبری معجزه میکنه، با معجزه اسمت خودش، پیغمبری بودن خودش رو اثبات میکنه و بعد از اثبات پیغمبری میگه عقیده تو باید این باشد. عقیده اثبات میشه، منتها از طریق معجزه اثبات شد، از طریق حجج اثبات نشد. این علم کلام نیست. علم کلام علمیست که به توسط او بشود با حجج اثبات علل غیر کرد. ولی پیغمبر اگر از حجج استفاده کند به صورت مثل متکلمی هست بده، اما اگر از معجزه استفاده کند نه. خدا هم اگر از حجج استفاده کرد، باز علمش میتونه علم کلام باشه. اگر نه از لدنی استفاده کرد، یعنی افاضه علم کرد، افاضه علم دیگه، افاضه علم و یقین هر دو رو انجام داد، دیگه علم کلام نیست، علم خدا علم کلام نیست. خلاصه این که علم کلام باید علمی باشد که عقاید رو از طریق حجج اثبات کند. اگر به یکی از عقاید استکاک پیدا کنه، متکلم وظیفه داره و الا فقیه. اصول عقیده، این مثال شما که میزنید مثال حجاب عقیده نیست. یه وقتی میان بیان میکنن، میگن حجاب اصلا جز احکام شریعت نیست، پیغمبر این عقید وجوب حجاب رو نیورده. خب وجوب تکالیف به طور کلی باید توی کلام ثابت بشه، وجوب تکالیف به طور کلی. نه همین مثال شما تموم بشه بعد مثال دیگه بزنید، قاطی نشه. همین حجاب که میفرمایید واجبه، این وجوبش وجوب فقهی است. اگر من بخوام خللی در این بکنم، معنیش اینه که یک تکلیفی بر من واجبه، او رو منکرم. یه وقت خود همین حجاب رو منکرم، این مشکلی نداره، این باید تو فقه اثبات بشه، باید دلائل نقلی بیارم بگن در اسلام حجاب واجب شده. یه وقت اصل وجوب تکالیف رو منکرم، یعنی من قبول ندارم که پیغمبر اگه دستوری بده، دستورش بشه تکلیف. این اگر یه همچین مشکلی پیش بیاد، علم کلام متشفله بیاد جلو و اثبات کنه که گفته پیغمبر تشریفه، مگر خودش ترخیص در ترک بدهد، ولی تشریف الزامیه. این علم کلام متکفل اصل وجوب تشریفه، ولی مصادیق وجوب تشریف اینا به عهده علم کلام نیست، مصادیق رو فقه به عهده داره، حتی اگر مورد هجوم قرار بگیره، مگر عرض میکنم با یه عقیده دینی استفاده پیدا کنه دیگه. بله، این الان که شما میفرمایید مستلزم یه بی‌عدالتی، یعنی در عدل خدا دارن اشکال میکنن. عدل خدا یکی از اوصاف خداست، این مربوط به کلامه. به این صورت اگر باشه، عرض کردم یا باید اصل وجوب تشریف رو از بین ببره یا به یکی از اعتقادات ما خسارت وارد کنه، در اون صورت متشلم باید اقدام کنه. ولی اگر نه، جوریست که به یکی از عقاید خسارتی وارد نمی کنه، اصل تشریف رو هم منتفی نمی کنه، این دیگه مهده متشلم. حالا چرا هرچی؟ بله، همه علم و هر چی بیشتر علم داشته باشیم بهتره، ولی متکلم باید فقیه باشه؟ نه، لزومی نداره. همینیست که عرض کردم، این تمایز خیلی روشن هم هست. اگر یه جایی به عقیده دینی آسیب وارد بشه، این متکلم وارد میشه و اون عقیده دینی اثبات میکنه، کارم به اون شکیک کردن نداره. عقیده دینی اثبات میکنه، همه چی از بین میره. یعنی وقتی عدالت ثابت شد، دیگه لازم نیست بگه این ظلمه، معلوم میشه که اون چه که خدا گفته دیگه ظلم نیست. اگر ما ثابت کردیم که خدا عادل است و ظلم اصلا نمی کند، خب تمام احکام از دایره ظلم بیرون میره، دیگه لازم نیست به اون مصادیق بپردازیم. همین کلی رو که اثبات کردیم کافیه. اگر وجوب تکلیف رو اثبات کردیم به صورت کلی، دیگه به مصادیق لازم نیست بپردازیم. متکلم وظیفه خودشو میدونه، فقیه هم وظیفه خودشو میدونه، لازم نیست متکلم فقیه باشه. بله، اگه فقیه باشه خیلی بهتره، متکلم فقیه باشه، مفسر باشه، اصولی باشه، همه چی باشه، خیلی بهتره. اما اگر نبود، بازم متکلم هست. و هو، ضمیر هو معلوم نیست به کجا برمیگرده، لذا خود شارح معنا میکنه. و هو، نه که لفظ حجج و شبه رو توضیح داد، هو یعنی اون قسمت از تعریفی که مشتمل بر این دو لفظ هست، اون قسمت رو تعیین میکنه، یعنی به ایراد الحجج الاخره. همین عبارتی که در تعریف هست، اون بخش اخیر تعریف که به عبارت هست از به ایراد الحجج الاخره، متعلق به اثبات هست. و مفاد تعریف این است، ای یکون الاثبات و به هازد طریق، اثبات عقیده دینی به این طریق باشد، یعنی به طریق ایراد حجج، ذکر حجج و دفع شبه باشد، لا به طریق آخر، طریق دیگه نباشه، کل معجزه. از طریق معجزه اگر بخواد اثبات کنه یا افاضه کند علم لدنی را، این دیگه علم کلام گفته نمیشه. فخرج علم النبی و علوم صلی الله علیه و آله و سلم و علوم المعصومین علیهم السلام، بل علم الله تعالی و علوم الملائکه ایزن، این همه خارج شدن، چه اینا هیچ کدام علمشون جوری نیست که بهشون قدرت بدهد که اثبات کنند بر غیر به ایراد الحجج، بلکه اونها میتونن با افاضه اثبات کنند بر غیر، میتونن با معجزه اثبات کنند بر غیر. اگر اتفاقا از طریق ایراد الحجج اثبات کردن، اون مباحث اونها رو ما جزء علم کلام قرار میدیم، ولی علم اونا علم کلامی نیست، اونا علمشون فوق علم کلامه، چون احتیاج نداره که از طریق حجج اثبات کنن، اگرچه از طریق حجج هم میتونن اثبات کنن، ولی لزومی نداره که از طریق حجج باشه، چون لزوم نداره که از طریق حجج باشد، علمشون علم کلامی نیست. اگرچه اگر تنزلش بدهن و با زبان ما حرف بزنن، میتوانیم مباحثشون رو جزء کلام قرار بدیم. خدشه مهم نیست، در حجج هم میتونه اینطور باشه که خدشه وارد نشه، معجزه هم همونطور، حجج هم همینطور، حجتی باشه مطابق واقع خدشه برش وارد نمیشه، معجزه هم خدشه برش وارد نمیشه، هر دو از این جهت مساوی هم. ولی چون در تعریف ما ایراد الحجج رو اخذ کردیم، هر چی که هر علمی که انسان به وسیله اون علم قدرت بر اثبات داشته باشد، اون تا از طریق دیگه اثبات کنه، اون علم کلام نیست. خدا قدرت دارد که در ذهن ما عقاید رو اثبات کنه، منتها احتیاج به دلیل نداره، همین اندازه که اراده کنه عقاید تو ذهن ما حاصل میشن. پس خدا علمی دارد که قدرت دارد به توسط اون علم اثبات عقاید دینی کند برای ما، ولی بدون استمداد از حجت. علمش علم کلام نیست. یا پیغمبر میتواند با معجزه این کارو بکند، علم علم کلام نیست. ولی اگر قدرتی رو پیدا کرد که با اثبات با ایراد حجت قدرت داشت اثبات کنه، مثل ماها که با معجزه نمیتونیم اثبات کنیم، با افاضه نمیتونیم اثبات کنیم، فقط با ایراد الحجت اثبات میکنیم، علم علم کلام. علم خدا علم کلام نیست. ولو اگر یک جا استدلال کرد، استدلالش رو تو مباحث کلامی میبریم. اگر گفت لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا، این میره تو بحث کلام. ولی علم خدا علم کلام نیست. دقت کنید چی عرض میکنم. علم خدا علم کلام نیست، چون علم کلام علمی است که اثبات در او به توسط حجت انجام بشود و راه دیگه نداشته باشه. ولی خدا عالم است به چیزی که به او قدرت میدهد که از طریق دیگر هم اثبات کند. پس اصلا علم خدا علم کلام نیست. ولو آنچه را که خدا افاضه کرده گاهی میشود تو علم کلام مندرج کرد، ولی علم بحث در این نیست که آنچه که خدا صادر کرده تو علم کلام میاد و مسئله کلامی میشود یا نه. ممکنه مسئله کلامی باشه. بحث در اینه که علم خدا علم کلامه یا نه. بر علم خدا صدق میکنه، علم کلام میفرمد نه. چرا؟ چون خدا علمی دارد که یقتدر او معه على اثبات العقائد الدینیه، ولی نه اینکه یقتدر بالحجج، یقتدر بالافاضه. پیغمبر علمی دارد که اگر بخواهد که یقتدر او معه على اثبات عقائد دینیه، منتها نه به وسیله حجج بلکه به وسیله عقائد. امام هم همینطور. نه، حضوری بودن حصول بودن در اینجا مطرح نیست. اصل اینه که ببینیم کی به چه صورت اثبات میکنه. آیا به وسیله حجج اثبات میکنه یا به وسیله معجزه اثبات میکنه. اگر قدرتش این باشد، یعنی چنین قدرت پیدا کرده باشد که بتواند عقاید رو با حجج اثبات کنه، علمش میشه علم کلام. اگر تونست از طریق دیگه اثبات کنه، علمش علم کلام نیست، ولو مباحثش مباحث کلامی باشد، یعنی به درد علم کلام بخورد، ولی علمش علم کلام نیست. بله. نه نه، اگر قدرت بر اثبات از طریق دیگری داشته باشه، علم کلام نیست. به طریق تسخیر قلب اگه بتونه، علم کلام نیست. نمیگی این چیست؟ ببینید یه وقتی الان داری از شهود استفاده میکنه، یعنی از علم، از اون قدرتش داره استفاده میکنه. این وقتی داره از اون قدرت استفاده میکنه، علمش که از این علمی که از این طریق میخواد اثبات بشه، علم کلام نیست.
اون لحظه که بله، اگر این شب گلاب را میتونه داره، منطقه اون گاه اقل داره به ایراد حجت بود، باید
اون متکلم نیست. فقط باید قدرتش به ایراد الحجج باشه. اگر به راه دیگه باشه، یه وقتی ممکنه مثلا فرض کنید که فرض کنید این شخص عارف که به قول شما میتونه تسخیر کند قلب کسی رو، برخورد کرد با یه دانشمند بسیار قوی که اجازه تسخیر نداد. چون اینطور نیستش که عارف باطن هر کس بتونه تصرف کنه. تو باطن افراد معمولی میتونه، تو افراد قوی نمیتونه. خب این چنین شخصی علمش علم کلام نیست. این باید با اون شخص دانشمند با حجت حرف بزنه. ولی امام معصوم اینطور نیست. امام معصوم تو اون قلب اون شخص دانشمند هم تسخیر میکنه، تصرف میکنه، خدا تصرف میکنه، پیغمبر تصرف میکنه. علم اونه علم کلام نیست. ولی این شخصی که تصرفش فقط در یکی دو نفره، در بقیه نیست، این علمش علم کلام هست. اگر چون بخواد اراده حجج بکنه، حالا یه جا استثناء شده نه اراده حجج نکرده، این علم خیلی نشمل کلامه، ولی در یه جا از این علم یه جور دیگه استفاده کرده. علمش علمیست که به او قدرت میدهد که با حجج اثبات کند، ولی در یه جا بر اثر اون قدرتی که علمش بهش نداده، شهودش بهش داده. توجه میکنید؟ مهم اینه که علمی که این انسان دارد این قدرت بهش داده، یا شهود و عرفانش قدرت تصرف داده. کدام قدرت تصرف داده؟ در همون عارف هم که شما فرض میکنید اون شهودش بهش قدرت تصرف داده، نه اون علم کلامش. علم کلام فقط بهش قدرت میده که با حجج اثبات کنه، اون نیروی عرفانیش بهش اجازه داده که با تصرف کار کنه. اون نیروی عرفانیش علم کلام نیست. در واجب تعالی همینطور، در واجب تعالی اون نیروی خدایی، حالا ما اسمش میذاریم نیرو، اون باعث میشه که بتونه عقیده رو اثبات کنه. یا فرض کنید که در پیغمبر، ببینید اشتباه نشه، من چند بار تکرار کردم، اون چه که صادر شده است مسئله کلامی است، این یه حرفه. علمی که این شخص دارد علم کلام است، این حرف دیگره. علم خدا علم کلام نیست، ولو مطالبی که خدا بگه تو قرآن ذکر بکنه مباحث کلامی باشه تو علم کلام بیاری، ولی علمش علم کلام نیست. یعنی بر علم او علم کلام اطلاق نمیشه، چون علم کلام علمی است که بتواند اثبات عقاید کند فقط از این راه. عارفم، عارفم اگر میتواند اثبات کند از این علم، علمش میشود علم کلام. ولی اگر اثبات نکند از این علم، از راه دیگه بخواد اثبات کنه، اون راه دیگه که علم کلام نیست. علم کلامش فقط میتواند از طریق حجج اثبات کند. روشن میشه چی عرض میکنه؟ یعنی در خود عارفم شما تفکیک کنید، دو تا قدرت داره. یه قدرت حاصل از علم کلام، اون فقط اثبات میکنه با حجج. یه قدرت حاصل از اون ریاضت هایی که کشیده، اون دیگه اثبات با حجج نمیکنه، اون قدرت علم کلام نیست. اون قدرتی که از ریاضت ها به دست آمده علم کلام نیست. این قدرتی که میتواند با حجج اثبات کند علم کلامه. پس این آدم عارف دو تا قدرت داره، یه قدرتش در تعریف علم کلام اخذ میشه و او رو متکلم میکنه، یه قدرت دیگه در تعریف علم کلام اخذ نمیشه، او رو متکلم نمیکنه، عارف میکنه. در شخص معصوم چرا دیگه عرض کردن؟ اگر خود اگر اثبات کند علمش، علمش اثبات کند، این قدرت رو بهش بدهد که از طریق حجج اثبات کند، میشه بعد علم کلام. اما اگر قدرتی دیگه بهش داد که تونست از راه دیگه اثبات کنی، میشه غیر کلام. بستگی داره به این که به معصوم متکلم گفته میشه، در صورتی که قدرتش این چنین باشد. اثبات این مبحث مبحث کلام میشه، حرفی نیست، علم پیغمبر رو داریم میگیم. حجت نقلی اقامه کنه، حجت نقلی از کی؟ از خود پیغمبر حجت نقلی بیاره؟ شما الان دو تا حرف زدید، میگید حجت نقلی بیاره استناد کنه به معجزه، یعنی حجت الان نقلی است یا حجت معجزه است؟
نگاشی سغرا کبراش از نقل باشد اما حجت بیاره، سغرا کبراش از نقل بگیره، این هم بس حجت هم دلیلی بیاریم که مقدماتش بعضا از نقل میکنموده باشه.
نمیشه اثبات پیغمبری از نقل میشه دو
مطلب، حالا ایشون پیغمبری رو به عنوان مثال،
اگر بخواد پیغمبری رو اثبات کنه از نقل نمیتونه استفاده کنه، چه در سغرا چه در کبرا، چون از نقل استفاده کردن متفرع بر این است که گوینده پیغمبر باشد. شما میخواد با همین گفته او پیغمبریش اثبات کنید، میشه دو، مگر یه چیز دیگر بخواد اثبات کنید. از نقل پیغمبر استفاده کنید، میخواد یه مسئله دیگر اثبات کنید، مثلا توحید خدا رو اثبات کنید، اشکال نداره. یا مهدویت رو بخواد اثبات کنید، یعنی اول پیغمبری پیغمبر با عقل اثبات بشه، با معجزه با عقل هر چی اثبات شد، بعد که معلوم شد که ایشون معصومند و کلامشون حجته، وقت کلام ایشون رو بگیریم با کلام ایشون توحید رو اثبات کنیم، اشکالی نداره. ولی اگه بخوام با کلام ایشون پیغمبری خودش رو اثبات کنیم، میشه دور، چون در مثال شما پیغمبری هم بود، لذا من به هم ریخته، ذهنم به هم ریخته. اگر پیغمبری رو بخوام اثبات کنیم دور نمیشه، اما اگه بخوام چیز دیگر اثبات کنیم، توحید رو بخوام اثبات کنیم، اشکال نداره. دلیل نقلی بیاریم، صغرای قضیه قرار بدیم، یا کبرای قضیه عقلی باشد یا اونم نقلی باشه، ابی نداره، به شرطی که نقلی باشد که گویندش پیغمبری گویندش ثابت شده باشه. بعد اون نقل رو شما در دلیل اخذ کنید و اثبات کنید مطلب دیگری رو، نه پیغمبری. این آدم
درست از این یزون این تفکیر چیه؟
چه این تعریف ارائه شده، تمام شده دیگه. ما تعریف ما اینو میگه. حالا یه وقت ممکنه شما بفرمایید نه لزومی نداره، ما میخوام علم کلام رو طوری تعریف کنیم که علم خدا اطلاق بشه. تعریف این تعریفی که ما میکنیم اینه که علم خدا رو از کلام بیرون میکنه. حالا اگه شما یه تعریف دیگه کردید که علم خدا رو هم شامل شد، ما باید بیایم سراغ اون تعریف ببینیم درست یا غلطه. الان ما داریم این تعریف رو بحث میکنیم، این تعریف ما شامل علم خدا نمیشه. وقت تعریف های دیگه شامل علم کلام خدا میشود یا نمیشود، اون باید بحث بشه. این تعریف ما شامل علم خدا نمیشه. خب به چی نمیشه؟ یقتده رو یقتده رو با علام متعدی میشه اولا، نه با به. ثانیا نظر معنا خراب میشه. علم کلام علمیست که قدرت حاصل میشود با اون علم بر ایراد حجج، در حالی که با علم کلام قدرت بر ایراد حجج وارد میشه، با علم منطق قدرت بر ایراد حجج وارد میشه. اقتدار بر ایراد حجج نه، اقتدار بر ایراد حجج به ما نمیده، اقتدار بر اثبات عقاید به ما میده، ولی اقتدار بر ایراد حجج رو منطق میده. منطق به شما قدرت میده که قیاس قام میکنید، استقرا بیارید، تنظیم کنید، اینا رو منطق قدرت میده، کلام نمیده. شما وقتی میخواد ایراد الحجج رو متعلق به یقتدر بگید، به اثبات عقاید کار ندارید. قدرت بر اثبات عقاید پیدا میکنید یک، قدرت بر ایراد الحجج پیدا میکنید دو، قدرت بر اثبات عقاید در کلام. ولی قدرت بر اثبات عقاید در چی؟ در کلام؟ در بر اثبات بر ایراد الحجج در کلام؟ نه، در منطق. گویا از کجا میگی؟ از کجا این قیدو میزنید؟ نمیتونید بزنید. ببینید یعنی شما دارید کلام رو تعریف میکنید، ما باید از اون فضای تعریف شما قیود رو به دست بیارید، در حالی که در تعریف گفتن که هر قیدی هست باید تصریح بشه. کنایه در تعریف پذیرفته نمیشه، قید محذوف پذیرفته نمیشه. قیدی که اعتماد کند بر قرائن مقامیه، اعتماد کند بر ذهن متکلم، پذیرفته نمیشه. در تعریف تمام قید باید ترک بشه، هیچ قید نباید ترک بشه. خب اینجا شما دارید قید رو ترک میکنید، حجج در اینجا مطلقه. به چه دلیل میگید اثبات؟ حتی اون اثبات العقایدی که قبل آمده نمیتونه قرینه بشه. حجج اگر مقیدن باید قیدش ذکر بشه، حتی اون قید قبلی اثبات العقاید کافی نیست، باید پشتر حجج قید رو بیارید. اگر قید رو نیارید، حجج رو مطلق بذارید، علمی که قدرت بر ایراد حجج میآورد منطق است، نه علم کلام. پس این فرضی که شما میفرمایید هم ادبا نادرسته، چون در ادبیات باید قدرت با علام و تعدی بشه نه بابه، هم مفادا درست نیست، چون مفاد عبارت رو خراب میکنه. خب ما بعد از این که تعریف بله تعریف مواقف رو ذکر کردیم و تمام خصوصیات این تعریف رو هم بیان کردیم، کلامی رو از شارح مقاصد میاریم که شارح مقاصد یک تاریخچه‌ای تقریبا از کلام ذکر کرده که بعدم توضیح داده که چگونه اینها یعنی متکلمین وارد مباحث شدن، که اینا رو انشاءالله عرض میکنم. ایشون فرموده که اولا باید بدونیم احکام شرعی به دو قسم اعتقادی و عملی تقسیم میشن، که یک قسم اصلیست یک قسم فرعی. ثانیاً علم کلام در زمان پیغمبر مطرح نبوده و بعد از ایشون مطرح شده. علت این که در زمان پیغمبر مطرح نبوده این بوده که آقایون دسترسی به پیغمبر داشتن، هر مشکلی داشتن میرفتن از ایشون مستقیم سوال میشدن، و جوری هم بود که به حرفایشون معتقد بودن، هیچ درگیری پیش نمیامد، اختلافی حاصل نمیشد. و اختلاف که حاصل نمیشد احتیاج به اثبات و احتیاج به استدلال نداشتن، کلام پیغمبر براشون بهترین دلیل بود. گذشته از این وقایعی هم اتفاق نمی افتاد که به عقیده آقایون خسارت وارد کنه یا ذهنشون رو کنجکاو کنه. حالا خسارت هم وارد نمی شد، لااقل کنجکاو که می شدن که چرا این امر باید انجام بگیره. وقایع چندان واقع نمی شد، اختلافاتی پیش نمی آمد، لذا اصلا احتیاج به علم کلام نبود و علم کلام در اون زمان تدوین نشد. بعد از اینکه پیغمبر رحلت کردند، هم دسترسی آقایون به معصوم از بین رفت، اون معصومی رو هم که داشتیم که خونه نشین کردن نذاشتن دسترسی به اون کامل پیدا بشه، کسانی هم که معتقد به اونها بودن به علم کلام کمتر احتیاج داشتن، بازم میتونستن مستقیم بپرسن، ولی وقایع زیاد شد. یعنی بحث امامت مطرح شد که در زمان پیغمبر مطرح نبود، اگرچه خود پیغمبر فرمودن تصدیق کردن، ولی اینجور اختلافی که بعدن به وجود آمد که دیگه همه به دست و پا افتادن که کی امامت، شرایط امامت چیه، زمان پیغمبر نبود، بعد از پیغمبر این وجود گرفت، پس ناچار شدن که این مبحث کلامی رو مطرح کنن. بعد یه بحث دیگری پیش آمد که کلام الله حادث است یا قدیم است. این مبحث مطرح شد که شاید تقریبا جز اولین بحثایی بود که در علم کلام مطرح شد که کلام الله حادث یا قدیمه. بحث رو بردن رو کلام الله، بعد این مسئله رو هم کلامی نامیدن، چون درباره کلام الله بحث میکرد کلامی نامیدن، بعد هر چه مسئله بهش ملحق شد اونا رو هم کلامی گفتن، علم کلام درست شد. یکی از جهاتی که کلام نامیده شده همینه، بعدا خواهیم گفت که چرا کلام رو کلام گفتن. یکی از جهات همینه که چون اولین بحثایی که پیش آمد، حالا جز اولین بحثایی که پیش آمد این بود که کلام الله حادث است یا قدیم، چون بحث در کلام خدا شد اون بحث رو گفتن بحث کلامی، بعدم بقیه مسائل اعتقادی که زمینه شد اون رو مندرج کردن، ملحق کردن به همون بحث کلامی، همه رو مجموعه رو گفتن کلام. پس این مباحث قبلا در زمان پیغمبر مطرح نبود، بعدن مطرح شد. و وقایع دیگری که اتفاق افتاد، خیلی وقایع دیگه بعدن اتفاق افتاد که باید دربارش بحث کلامی میشد. این وقایع ایجاب کرد که علم کلام تدوین بشه. شیعه احتیاج به علم کلام نداشت چون معتمد رو از دست نداده بود، بعد از پیغمبر وصی پیغمبر رو داشت، اما بالاخره وقتی این مباحث پیش می آمد نمیتونست که از کلام معصومی که خودش قبول داره استفاده کنه و خصمش رو رد کنه، ناچار بود او هم تن به این علم کلام بده، رضا شیعه هم وارد شد. بله، شیعه تا زمان غیبت احتیاج به علم کلام نداشت، بعدن احتیاج پیدا می کرد، ولی در اون زمان چون خصم طوری بود که کلام معصوم رو قبول نمی کرد، ناچار باید با زبان خودش باش حرف بزنیم. این بود که شیعیان هم متکلمینی داشتن که از جمله متکلمین هشام بن حکم بود که به حکیم متکلم بسیار بزرگی بود، و امام سعی داشتن برای این که بحثای کلامیشو به ایشون واگذار کنن، خودشون کمتر با که میتونستن وارد بشن وارد نمیشدن، ایشون رو مطرح میکردن که هم بالاخره خودش ورزیده بشه، هم اون شخص در مقابل یک خورشید قرار نگیره، چون خودش چیزی نیست، در مقابل یک انسان معمولی قرار میگیره، در مقابل امام قرار میگرفت نمیتونه صرف بدونه، چنانچه در همه جا وقتی که هشام میموند میرفت از امام سوال میشد، در جایی میموند نمیتونست جواب بده میرفت از امام سوال میشد، یعنی متوقف نمیشد. معتزله اشاعره بعد از اینکه میموندن متوقف میشدن چون راه به جایی نداشتن، هشام متوقف نمیشد ولی دلایل عقلیش بردی نداشت، میرفت سراغ امام و از امام میپرسید. خب مبحث در تمام نشده ولی وقت تمام شده، ناچار میذاریم بقیهش رو برای جلسه آینده که حرف تفسازنی توضیح بدیم. اینا که من عرض کردم حاشیه بود، تفسازنی نگفته چون تفسازنی معتقد به معصوم که نبوده، اینا حاشیه بود که من عرض کردم. حرف تفسازنی ان شاء الله در جلسه آینده هست.